اگر اینا واقعیت داشته باشه ما چقدر دوریم؟ آیا یه روزی اگر متوجه بشیم چه خاکی به سر میکنیم؟ چقدر پشیمون میشیم از اینکه ده ها سال عمر کردیم؟ هر روزش، هر ساعتش میتونستیم در این راه قدم برداریم، نزدیک بشیم و فکرمون را و ذکرمون را به چیزهایی مشغول کردیم که هی ما را دور کرد، نه تنها نزدیک نگرد، هی ما را دور، هی حجاب ها غلیظتر شد، فاصله ها بیشتر شد، دیگه چنان شد که راه هم را گم کردیم، یادمون را کجا میخواستیم بریم، دنبال چی میگشتیم. در آخر این مناجات یه دو سه تا جمله هست که از این مقولات توش اشاره شده. توجه به اینا و فکر کردن درباره اینها انگیزه میشه برای آدم که از این وادی محبت خدا یک چیزی آدم گیرش بیاد، از این نمد یک کلاهی نصیبش بشه. حیفه خدا یه همچه دلی به آدمیزاد داشته باشه که بتونه جای نور خدا و جای عشق به خدا باشه. آدم اینا صرفی چیزایی بکنه، کثیف، آلوده، پست و باعث در این دنیا حرمان از این فیوزات غیر قابل وصف، در آخرت هم عذاب. ما چه خاکی بزن؟ در این قسمت عرض میکنه یا من انوار و قدسیهی لابصار محبیه رائقه. خدای انواری داره، انوار مقدسی است. خیلی جاها وقتی به خدا نور اطلاق میشه پشت سرش هم قدس، قدوسه، یا نور و یا قدوس. شاید نقطش اینه که آدم فکر نکنه نور خدا که میگیم همین نورهای جسمانی و حسی و شبه حسی است، نه، اون یک نور مقدس است. لفظ دیگه نداریم بگیم، چاره این از این باید به همین چیزا تعبیر کنیم. خدا یک انوار مقدسی داره که این انوار مقدس چشم محبینش را می نواز. خیلی چشم نواز. دوستان خدا وقتی این انوار را می بینند، حالا به تعبیر عامیانه بنده، سرمست می شود. وقت که با خرمن مجنون دل افگار چکه ما دیگه خاله نوری دید، فرض کنی نوری ببین، ما چی میشه؟ شکم آدم سیر میشه؟ بولی گیر آدم؟ یا بعضی لذت های دیگری؟ اینا که نمیشه، پس چی؟ اما اونا حاضرن همه لذات عالم رو بدن که یک لحظه اون نور رو ببینن. چقدر لذت داری؟ اون بی حساب حاضر نمیشه شب تا صبح بی خوابی بکشی به امید این که یک لحظه ای از اون نور ببینی. یقین هم نداره. اما اگر چنین رابطه برقرار شد، همیشه در این ظرفیت هست، در این شرایط هست که خدا انوارش رو برای او ظاهر میکنه تا چشمش رو بنوازه. و صبحات وجهه لقلوب عارفیه شائقه. ظاهرا نسخه صحیح شائفه هست. صبحات وجه گویا یه بار دیگه هم توی دعایی بود، مناجاتی بود، من درست یادم نمیاد، به نظرم از چه بار دیگه صحبت شد. چیزی که میتونیم بگیم به تعبیرات به خودمون آشناتر باشه اصطلاحات ادبیات خودمون، تجلیات جلوه های روی او، جلوه های کسی که جلوه های رویش برای دلهای اهل معرفت آشکار و هویداست. اگه شائقه باشه معناش این است که اون جلوه ها اصلا اشتیاق داره که به دل عارف برسه. اگه شائقه باشه، یه شائفه باشه، یعنی درخشان و هویداست. ما هیچ چاره نداریم که بخواهیم نسبت به مسائل معنوی یک درک مبهمی داشته باشیم از اینکه از همین الفاظ استفاده کنیم. اگر راه دیگری داشت خود قرآن رو ما بیان کرده بود. باید بگیم روی خدا و جلوه های خدا و نور خدا و از همین تعبیرات. اما همه میدونیم که اینا یک معانی عظیمی است، خیلی بالاتر از اون چه ما در ذهنمون تصور می‌کنیم. اگه در عالم اجسام چیزی لفظی می‌شد بگن که به اینها اشاره داشته باشه، همین الفاظ. خدا با بنده‌هاش رابطه‌ای داره، گاهی نوری برای اون جلوه می‌کنه، نوری برای دل‌هاش. حالا اون چه جور نوری است؟ حالتی برای اونا پیدا میشه شبیه حالت مجنونی که نیمه شب برقی از منزل لیلا دید. اینا چه این حالتی برایشون پیدا؟ حاضر میشن هر شب. بودن کسانی که تمام سال و شبها احیا میگرفته. نقل میکنند مرحوم کلباسی در اصفهان از سال را احیا می گرفته برای اینکه در طول شب یک شبش حتما شب قدر رو درک کنه. این معنیش همینه، اون شب قدر، او از شب قدر یک نوری می دیده، یه انسی می گرفته با خدا، یه درکی می کرده که بخوایم تعبیر کنیم باید بگیم جلوه های خدا برای او ظاهر می شده. جا داشته که شبها تا صبح را بیدار بمونه، اونم نه فقط بیدار، مثل کسی که چشم دوخته منتظره اونجا یک برقی بدرخش، تمام توجهش معطوف به اونجاست، ببینه که یک برقی بدرخش. این برقی سر طرف محبوب او. اون وقت خدا بنده هایی داره که خودش جلوه های جمالش رو برای اونها ظاهر میکنه، به قلب اونها میتاباند این انوار، اونها رو از غفلت در میاری. مثل محبوبی که یک آن اگر عاشقش غفلت بکنه میگه کجایی تو، من با تو هم، تو با کی هست؟ یا منا قلوب المشتاقین، ای کسی که همه مشتاقین آرزوشون این است که به تو برسه. شاید این تعبیر منا یعنی آرزوها، مثل این تعبیری که در ادبیات امروز مرسوم میگن تو عشق منی، یعنی متعلق عشق. اینم یا منا یعنی آرزوهای منی، یعنی کسی که آرزوهای من در او جمع شده، متعلق آرزوهای من. و یا غایت آمال المحبین، خب خدا را با این اوصاف صدا میزنه، یعنی توجه میکنه گوینده به این که خدا با بعضی از بنده ها چنین رابطه ای داره. این رابطه ها آثار اون رابطه محبت است. اگر محبت بین عبد و خدا حاصل شد، این آثار خدا جلوه هاشو برای او ظاهر میکنه، انوارشو به دل او میتابونه، نیمه های شب با او مناجات میکنه، در میان جمعیت او مشغول انجام وظایف شرعیشه، یا تو جبهه داره می جنگه یا تو سر یک کلاس رو درس میگه یا شاگرد داره درس میخونه، اما خدا با اون مناجات. اینا رو یاد میکنه. حالا ما وقتی همه اینها محورش شد محبت، پس اگه ما بخوایم از خدا چیزی بخوایم چی بخوایم؟ همه اینا در واقع فرع محبت هست، ثمرات است که بر محبت خدا مترتب میشه. البته وقتی این مناجات محبین از اول تا آخرش هم لحن کلام نشون میداد که مناجات کننده خودش اهل محبت هست، ولی اینجا علاوه بر اون رابطه مغازله و معاشقه، یک نکته توحیدی داره. یعنی این خیلی کلاسش بالاتر از فهم ماست. بعد از اینکه همه اینا رو پذیرفت و چنین رابطه محبتی با خدا داره که خدا با او اینجور رفتار کنه و انوار قدسیش رو داره او ظاهر کنه و در دل شب باش مناجات کنه، اما توجه میکنه همه اینا از اوست. اگه بخواد اینا رو داشته باشه او باید بهش بده. یک آن اگر او عنایتش رو برداره، معرفتش هم یادش میره، خدا هم یادش. ما هنوز باورمون نیست چون ضعف خودمون رو درک نکردیم. یک آن خدا عنایتش رو برداره، آدم درباره وجود خدا هم شک. یک آن یهو همه چی تموم شد. علوم، معارف، فقه، حدیث، فلسفه، عرفان، یک آن همه‌ش رو میتونه بگیره. نه بگیره، نده دیگه نیست. آنن فآنن او باید بده. حالا که همه چیز بر کاکل محبت میچرخه، پس خدایا حب به خودتو به من. اسألك حبك، درخواست من از تو اینه که محبت خودت رو ببین. این درخواست از کسی صادق است؟ اون درخواست کننده حتما اینجور بود، اما اینه من عرض میکنم برای اینکه خودم رو گول نزنه. اگه واقعا آدم طالبش این درخواستی باشه، معنیش اینه، یعنی اگه خدایا من رو فقیر میکنی بکن، اگه مریض میکنی بکن، اگه ذلیل میکنی بکن، اما محبت تو از من نگیر. اگه هر بلایی سرم بیاد بیاد، اما این از من نگیر. اللهم انی اسألک حبک. بعد حالا شاید برای ما این نکته را اضافه کرده باشن که لازمه وجودی محبت یک کسی این است که هر کس با او ارتباط دارد، از اون جهت ارتباط او را هم دوست بود. یعنی نمیشه آدم خدا را دوست بداره و بدون پیغمبر خدا، پیغمبر اوست و عزیزترین مخلوقات شه، او را دوست نداره. محاله جنج. و هر که دیگر را بدونه که با خدا ارتباط داره، نمیشه او را دوست نداره. این دوتا محبت نیست، این همون محبت هست که اثرش در اینجا ظاهر میشه. آدم یک کسی رو دوست داره، لباس شم رو دوست داره، سایه شم رو دوست داره، بوش هم رو دوست داره، شهر شم رو دوست داره، اسم شم رو دوست داره. این چند تا نیست، نه اینکه یه محبوبشونه، یکی محبوبش لباسه، یکیش کتاب، یکیش خانه است. این همون محبته. محبت خدا با محبت سید الشهدا این دوتا نیست، این اثر همونه. اگه اون بود اینا هم سر جای خودی ثابته، و الا پادر هواست. برگی که درخت نداشته باشه خوش میشه، برگ وقتی صاحب میمونه که به درخت میشه. محبت امام اون وقتی دوام پیدا میکنه که چون امامیست که خدا او رو فرست، چون خدا رو دوست داره پیغمبرش هم رو دوست میداره، امامش هم دوست. اسألک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. خب حالا من دعا میکنم که خدای محبتت بده، همینجوری بی حسابه هم من بگم تا میدی؟ نه، این راهی برای این قرار ندی، راه این باید کارهایی انجام داد که لیاقت در که محبت آدم پیدا کنی. پس برای اینکه اون کارها رو انجام بدم، من باید اون کارش هم رو دوست بدارم تا انجام بدم. پس حب به اون عملی که مرا به تو نزدیک می کند هم به من مرحمت کن. خب وقتی آدم خدا رو دوست داره و آثارش هم دوست داشت، خب به یک معنا یک تعددی پیدا میشه. علامت این که اصل محبت خداست و اونا فرع است اینه که اگر یک جای فرض تزاحم بشه، محبت خدا مقدم باشه. و ان تجعلک احب الیه مما سواک، اونجوری تو را دوست بدارم که هیچ چیزی را مثل تو دوست ندارم. و ان تجعل حبی ایاک، خب آدم وقتی کسی را دوست داشت آثاری داره، اینم نمیشه ازش جدا بشه، نمیشه آدم محبت به کسی داشته باشه نخواد ببیندش. نمیشه کسی را دوست داشته باشه و نخواد که اون محبوب هم او را دوست داشته و ازش خوشش بیاد. آدم اگه یکی دوست داشته باشه، اقلش اینه که یک جوری باشه که تو از من بدت نیاد، تو از من راضی باشی. اینم باز دو تا مطلوب نیست، این اثر همون مطلوب. وقتی محبت تو را خواستم، نمیشه من رضوان تو را نخواهم. پس این محبتی که به من میدی یه جوری باشه که من را بکشاند به رضوان تو و این نتیجه برش مترتب بشه. این است که حب بین عبد و خدا یک حب طرفی نیست، یحبهم و یحبونه. رضایت بین عبد و خدا هم اونم طرفی نیست، رضی الله عنهم و رضوان، راضیتن مرضیه. باز یه شعری هست، من از کدام شعر اینا خیلی بلد نیستم، چه خوش بی مهربانی هر دو سر. فایده این محبت خدا اینه که این ضمانت رو داری، اگه آدم واقعا خدا رو دوست داشت، خدا هم حتما او رو دوست خواهد داشت. و شوقی الیک زائدن عن عصیانک، باز یه نکته دیگری سی وقت بعد تو مناجات شعبانیه نسبتا مفصلی داریم در این باره صحبت کردیم که این خواسته هایی که ما داریم در این عالم و در ابتدای کار بر ما غالبه و ما حاکم بر وجود ماست، نمیتونیم دست از اینا بکشیم مگر اینکه یک عامل قوی تری بر اینا مسلط بشه. به طور طبیعی گاهی یه خواسته غریزی برای یه خواسته دیگه مسلط میشه. بچه دیدید وقتی سرگرم بازی میشه خوراکم یادش میره؟ گرسنه‌ش هم هست اما اصلا توجه نمی کنم به گرسنگی. اون بچه هایی که سرگرم بازی هست خیلی بازی گوشن، باید به زحمت بادارشون که غذا بخورن، یادشون میاره حالا موقع ناهاره، سرگرم بازی. یعنی یه خواسته برای یه خواسته دیگری غالب میشه. اونی که در آدمیزاد باعث میشه که همه خواسته ها تحت شعاع قرار بگیره، اگه اون طلوع بکنه دیگه جایی برای خواسته های دیگه جایی میذاره، اون محبت خداست. و الا تا محبت خدا نباشه، خواسته های دیگه میشه غالب بشن بر خواسته های اطاعت و خواست ثواب و نمیدونم چیزهای دیگه و این حرفا. خب مگه نیست؟ مگه ما که مبتلا به معصیت میشیم چیه؟ میدونیم بهشت سر جاش هست، خیلی هم لذیذه، اما میگیم فعلا دم غنیمت، یعنی این خواسته غریزی بر اون خواسته عقلانی غالب میشه. اما اگه محبت خدا طلوع بکنه همه خواسته ها در توشه. تو اون دار مناجات شعبانیه بود: الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. من توان این که دست از معصیت بکشم نداشتم مگر اون حالی که تو من را برای محبت خودت بیدار کردی. وقتی محبت تو مطرح شد چیزای دیگه تحت شاخه. پس یه شوقی به من بده که این شوق مانع عصیان بشه. این دو سه جمله دیگه هم از روش بخونیم و بریم. و منون به نظر الیک علی، بر من منت بگذار به نگاه، به نگاه کردن به سوی تو. از کدام این معنای طبیعی محبت است. نمیشه آدم کسی رو دوست بداره نخواد ببیندش. حالا که من رو محبت خودت به من بدی، این انعام رو اتمام کن به این که منم رو به این خواسته ای لازم محبت هست که نظر به توست برسه. وانظر بعین الود والعطف الیه، بعد توجه میکنه به اینکه خب حالا دلش میخواد آدم محبوبم او را دوست بداره، اما ما چی داریم که خدا دوستمون بداره؟ ما با این آلودگی ها، با این عصیان ها، این گناه ها، این غفلت ها، ما چیمون را خدا دوست بداره؟ این است که اونی که میتونیم انتظار داشته باشیم اینه که خدا به نظر رحمت به ما نگاه، از سر عطوفت و مهر به ما نگاه بکنه. حساب نکنه که حالا ما چی داریم، شطور دیدی ندیدی، متوسل میشه به رحمت خدا، میگه خدا با مهر خودت با من نگاه بکن. نگاه غضب، نگاه حساب اینا نکن، اون نگاهی بکن که یک کسی از سر عطوفت و از سر ترحم به یک کسی نگاه میکنه. وقتی شما یه مریضی را میبینید تو کنار کوچه افتاده در مشرفه به مرگ هست، این نمیاد حساب کنید که آقا این یه روزم به من بی‌اعتنایی کرد یا فحش داد یا نمیدونم چی بود. مریض بیچاره هست، هیچ کسی نیم. خدایا عیبای من را نگاه نکن، به چشم ترحم، به چشم محبت به من نگاه بکن. ولا تصرف عنی وجهک، رو تو از من نگردون. و جعلنی من اهل الاسعاد والحظبت عندک، من را از کسانی قرار بده که تو اونها را سعادتمند میکنی و کامیاب میکنی. یا مجیب یا ارحم الراحمین. صلی الله علیه و آله.